کرونا تأثیر اقتصادی شدیدی بر بانک‌ها داشته است و سود این بخش 69.6% نسبت به سال گذشته سقوط کرده است. FDI ناظر بانکداری امریکا اعلام کرد که افول فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا باعث شد تا بانک‌ها وام‌های معوق افراد را بخشیده و میلیاردها دلار را برای مقابله با ضررهای آینده خود کنار بگذارند. یازده و یک دقیقه و 30 ثانیه شما شنونده شبکه رادیویی اقتصاد هستید.
چتر سایه بزرگ ترا زندگی بوی محبت میگیره، زندگی میشه بهش رو زمین وقتی که رنگ صداقت میگیره. پدر و آینه مهربونی هن راه روشن رو به ما نشون میدن، مادر و تو دامن بهاریشون تو همین زمین بهشتمون میدن. تو روزای سبز و زرد زندگی عاشقونه باغبون ما شدن، تا نریزه برگ و بارمون یه وقت مثل چتری سایبونمون شدن، مثل چتری سایبونمون شدن. کشیدن دستشون رو سر ما تا نهال عمرشون جون بگیره، نگران سرنوشت ما بودن نکنه رنگ زمستون بگیره. حالا که رو به غروب عمرشون نذاریم احساس خستگی کنن، دل آسمون ترک برمیداره وقتی احساس شکستگی کنن. دل پاکشون اگه راضی بشه زندگیمون سر و سامون میگیره، خدای مهربونم زندگی رو واسه ما آدم ها آسون میگیره. زیر چتر سایه بزرگ ترا زندگی بوی محبت میگیره، زندگی میشه بهشت رو زمین وقتی که رنگ صداقت میگیره. زیر چتر سایه بزرگ ترا زندگی بوی محبت میگیره، زندگی میشه بهشت رو زمین وقتی که رنگ صداقت میگیره.
این ترانه از بزرگترها و پیرمردها و پیرزنها، پدر بزرگها و مادر بزرگها گفت و تا خیلی فاصله نگرفتیم بگم که آخر هفته ها بهترین فرصت برای یاد کردن از بزرگترها. اگرچه این روزها به خاطر مسائل بهداشتی و پیشگیری از ویروس کرونا فرصت دیدار حضوری پیش نیاد و فعلا توفیق ملاقات حضوری بزرگترها رو نداشته باشیم، اما میتونیم از طریق فضای مجازی و ارتباط تصویری و شنیداری به نوعی صله رحم رو به جا بیاریم و روحمون رو با نفس گرم بزرگترها تازه کنیم که واقعاً حضورشون برکتی است و تپش قلبهاشون قوت قلبه. دمتون گرم بزرگترهای عزیز، سایتون مستدام. 11:05 شما رادیو اقتصاد رو میشنوید و دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه تولیدی فرصت نیلگون.
یکی از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر.
چابهار بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگه
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در قفس غرب آسیا با ظرفیت
اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون.
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون. پنجشنبه دیگر از راه رسید و تا حدود 25 دقیقه پیش رو در این برنامه فرصت نیلگون با شما همراه هستیم. دعوت میکنم شما هم همراهی خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37. فرصت نیلگون کاریست از شبکه رادیویی اقتصاد و دومین برنامه از برنامه فرصت نیلگون که میپردازه به شناخت و ارزیابی انتفاع مردم ساحل نشین در حوزه اقتصاد آبی رو خواهید شنید. دو مهمان گرامی هم در استودیوی برنامه فرصت نیلگون حضور دارند که خدمت هر دو عزیز عرض ادب و احترام و خوش آمدگویی دارم. جناب آقای مهندس حسن رضا صفری، مدیر عامل مؤسسه ردبندی ایرانیان و عضو محترم هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما و تمام شنوندگان فهیم شما عرض ادب و سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم از همراهیتون. و جناب آقای مهندس پیمان مسعودزاده، کارشناس ارشد دریایی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان و همکارانتون. ممنونم که منو مجددا دعوت کردید.
درود بر شما.
خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید و سامانه 162 رو فراموش نکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سامانه پیام کوتاه برنامه فرصت نیلگون 30,000-36,37. هفته گذشته پرداختیم به بسترهای حوزه های اقتصادی دریا برای مردمان ساحل نشین در حوزه اقتصاد آبی کشوری که 40% مرز آبی است و از ضعف‌ها و کمبودها در گذشته و وضعیت فعلی، وضعیت کنونی گفتیم. مقررات حوزه کسب و کارهای دریا محور رو شنیدیم از زبان مهمانان برنامه و امروز پی می‌گیریم ادامه صحبتمون رو، بخش دوم از این برنامه رو، با جناب آقای مهندس صفری. آقای صفری، مصداقی تر امروز پیش بریم از راهکارهایی که حضرت علی به عنوان کارشناس این حوزه برای ما پیشنهاد دارید بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که در حوزه اشتغال و توسعه اشتغال بومی در ساحل، در برنامه قبل خدمتون عرض کردم که بحث کسب و کارها در حوزه دریایی به صورت سنتی وجود داره و به صورت محدود هست. از این همه موهبت دریایی، سهم ساحل نشینان اشتغالهای کوچک و پایین دستی و محدود و سنتی وار قدیمی است. ما اگر بخوایم مصداقی وار صحبت بکنیم که چی کار بکنیم و چه برنامه میتونیم پیاده سازی بکنیم برای اینی که ساحل نشینان عزیز کشورمون که به یک نوعی صاحبان اصلی این سواحل محسوب میشن بتونن در واقع از منافع دریا بیشتر استفاده بکنن، ما بایستی ساحل نشینان رو برای کسب و کارهای بزرگتر، مدرنتر و بروزتر آموزش بدیم. اونا باید آموزش ببینن تو این حوزه و خدمتون عرض کنم که سرمایه گذاری هایی رو که تو این حوزه قرار است اونجا انجام بشه توسط خود ساحل نشینان انجام بشه، توسط خود مردم ساحل نشینان. من یک مثال بزنم خدمتون. در بندر گناوه، بندر گناوه و خدمات و عملیات بندری گناوه واگذار شده به یک اهل بندر گناوه، شخصی که خودش گناوه‌ای هستش. اونجا رو شما نگاه بکنید میبینید که در گناوه اشتغال و توسعه بندری به نفع مردم و 100% به نفع مردم انجام شده. اما در بنادر دیگه که ما حتی بنادر توسعه یافته تری هم بعضن داریم، میبینید که سهم مردم ساحل نشینمون به مراتب کمتر از این بندر گناوه هستش. بنابراین ما اگر بخواهیم به توسعه سواحل با رویکرد بهینه کردن سهم ساحل نشینان باشیم، بایستی کسب و کارها رو توسط خودشون را بندازیم، خودشون را آموزش بدیم و سرمایه گذاری ها رو به دست خودشون انجام بدیم. این که ما فقط صحبت بکنیم که اونجا سرمایه گذاری انجام بشه و برای سوداوری خودمون و انتقال بعدن این سود به شهرهای محل اقامت خودمون و شهرهای بزرگ بخوایم فکر بکنیم و بگیم که بله صنایع دریایی در کلیه ابعاد میتونه سوداوری های خیلی خوبی داشته باشه، اما این سوداوری تا زمانی که تنظیم نشه، سوداوری در سواحل بمونه، وضعیت سواحل و متاسفانه مردم منطقه ساحل نشین و مظلوم ما همین هستش که همینجور خواهد موند. بنابراین من در واقع پیشنهاد میکنم که اولین کاری رو که دولت میتونه برای بحث اشتغال و توسعه کسب و کارها انجام بده، بحث آموزش و به کارگیری نیروهای بومی در مشاغل تخصصیه.
اتفاقا آموزش رو آقای مهندس سفری در ادامه برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت. همراه بشیم در این بخش با آقای مهندس مسعود زاده. به شما هم خوش آمد میگم. برای ما و شنوندگان فرصت نیلگون بفرمایید که چقدر ما ادعا میکنیم که باید مردم ساحل نشینمون مشغول بشن، باید سر کارهایی رو که خودشون صاحبان اصلی اون منطقه هستن برن، چقدر زیر ساخت ها و بهره‌گیری از قابلیت ها براشون ایجاد شده، آیا این امکان ایجاد شده، چقدر زیر ساختاش مهیاست؟ اینو میخوام خلاصه.
البته این سوال خب خیلی کلیه. ما اگر یه نگاهی بندازیم به سواحلمون، هر کدومشون پتانسیل های خاص خودشون رو دارن. یعنی
تنوعشون رو میخواید
اشاره بفرمایید؟ اصلا این که حالا تنوع زیست بومی عرض نمی کنم، از نوع توسعه‌ای اگر نگاه بکنیم، مثلا آشوراده در شمال و جزیره هندورابی در جنوب، اینها برای گردشگری بسیار پتانسیل دارن. تا اونجا که من در جریان هستم، جزیره هندورابی قرار بود که به صورت جزیره آرامش طراحی بشه که توی اون هیچ وسیله نقلیه موتوری نباشه، کسایی که میان کیش بتونن حالا چند روزی رو با شناور برن اونجا و در ویلاهایی که اونجا هست استراحت کنن، ورزش کنن و در کنار اون حالا چکاپ پزشکی هم بشن. خب این چه پتانسیلی ایجاد میکنه برای حضور گردشگر و این حضور گردشگر چه رونقی ایجاد میکنه برای کسب و کار بومی ها. انواع اقسام کسب و کارها رو از هتلداری و طبخ غذاهای سنتی و تا حمل و نقل و جابجایی مسافر در دریا و و و و, و همه اینها رو میتونه توسعه بده. یا اگه به اون ور نگاه بکنیم، ما بوشهر رو که پایتخت انرژی نامگذاری کردن، بوشهر با اومدن صنعت نفت و صنعت اتمی ما اونجا، خب چه پتانسیل هایی داره که ما بتونیم از طریق آموزش های فنی حرفه‌ای اشتغال ایجاد بکنیم و به جای اینکه نیروهای پروازی برن اونجا کار بکنن، حتی نیروهای متخصص رو هم پرورش بدیم از نیروهای بومی و اونجا بتونن فعالیت داشته باشن. یا مثلا در بندر لنگه که مهندس گفتن، بحث پرورش ماهی سرمایه گذاری عظیمی شده که انشالله به بهره برداری برسه، میتونه چه اشتغالی، واقعا میتونه تحول در حوزه اشتغال اون منطقه ایجاد بکنه و با صادراتی که انجام خواهد داد ارزاوری هم برای مملکت خواهد داشت. پس اولین بحث ما یک نظام مدون سیاست‌گذاری می‌خوایم که برای هر بخشی نسخه متناسب با اون بخش رو بپیچه. بعد از اون نیاز داریم به همونطور که مهندس گفتن آموزش‌های متناسب با تحقق اون اهداف و از همه مهمتر اینکه ما سرمایه‌ها رو به نوعی سوق بدیم، این سرمایه‌ها بلند مدت اونجا برند به چرخه اقتصادی اون منطقه کمک کنن و بمانند. حالا انواع تأمین‌های مالی یکیش هست که دولت پول بده، من توی برنامه دیگه هم عرض کردم خدمتتون، صندوق‌های سرمایه‌گذاری که توی بورس هست یا خود شرکت‌هایی رو که ما میتونیم ساماندهی بکنیم، مثلا تو حوزه گردشگری تو فرض بفرمایید جزیره آشوراده، و این صندوق یا این شرکت رو بیاریم در بورس، سرمایه‌های خرد مردم رو جمع بکنیم و به اون سمت سوقش بدیم. حالا اگر بخوام در یه جمله بگم، پتانسیل بسیار زیاده برای ایجاد اشتغال در سواحلمون، اما باید از نگاه ایجاد اشتغال در حوزه کارهای غیر تخصصی نگاهمون رو عوض بکنیم. بله، و بریم به سمت اشتغال در حوزه کارهای مهارتی و کارهای تخصصی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهی دو مهمان عزیزی که در استودیو برنامه فرصت نیلگون حضور دارن. شما رو هم دعوت میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 شما شنونده برنامه فرصت نیلگون هستین. برنامه از شبکه رادیوی اقتصاد که هر پنجشنبه میتونید از ساعت 11 تا حوالی 11:30 دقیقه این برنامه رو دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. میسم و زهرا محمدی از استان خوزستان با برنامه خودشون فرصت نیلگون همراه هستند. به 30036-37 پیامک ارسال کردن و نوشتند که نبود کسب و کار در استان خودمون باعث شده به فکر مهاجرت به پایتخت باشیم. کسب و کار محدود آبا و اجدادی خودمون رو میخواهیم رها کنیم. 0916-46-22 این پیامک رو برای ما ارسال کرد. آقای سفری، با همین پیامک ادامه بحث این برنامه رو پی میگیریم.
خدمتتون عرض کنم که این پیامک خیلی مفهوم داره.
بله، علاوه بر این که کلام حضرت عالی رو منقطع میکنم و میبرم، یعنی علاوه بر این که اشتغال زایی برای مردم بومی نشده، برای ساحل نشینان نشده، دارن کسب و کار آبا و اجدادی اونطور که نوشتن خودشون رو رها میکنن و به فکر کوچه به پایتخت هستن.
من همینطور که خدمتتون عرض کردم، فرمودید، کسب و کارهای بومی مناطق دریایی، حالا به تعبیر این عزیزمون که این پیامک رو ارسال کردن، آبا و اجدادی است و من اسمشو گذاشتم سنتی. این کسب و کارهای آبا و اجدادی و سنتی در دنیای امروز مبتنی بر کسب و کارهای در واقع نوین نیستن و ممکنه که در واقع دیگه سودآور نباشن و این عزیزان بزرگوار به حق دارن میگن که مجبورن این کارا انجام بدن.
بله.
و ما هر اشتغال زایی و هر توسعه‌ای هم که تو این مناطق داشتیم برای در واقع افراد غیر بومی و متخصص غیر بومی بوده که آموزش های مهارتی لازم رو دیدن. حتما در بین همه اقوام ما یا دور و نزدیک ما شنیدیم که یکی از بستگان ما مثلا در اصلویه، خارک، بندرعباس و جای مختلف دیگه داره کار میکنه.
بله.
ولی و خب این خیلی خوبه، اما واقعیتش موقعی که میپرسیم میبینیم که در یک رشته تخصصی کاملا مهارت محور این عزیزان ما مشغول به کار هستن که ما به جای اینی که این رشته های تخصصی مهارت محور رو بریم آموزش بدیم طبق یک برنامه‌ای به مناطق بومی اونجا، فقط اصرار داریم بدون برنامه و بدون هدف اصرار بکنیم که بومی ها هم بایستی سهمی از این اشتغال داشته باشن.
بل اجبار،
اما بومی که آموزش ندیده، سرمایه گذاری روش نکردیم و توانمندی رقابت با شخصی که در واقع در شمال غربی ایران یا در شمال شرقی ایران مستقر هست ولی مهارت های مختلف رو دیده و آموزش دیده، معلومه در دنیای رقابت جدید مجبوره که عرصه رو به
واگذار بکنه
به افراد غیر بومی و هیچ کارش هم نمیشه کرد تا زمانی که ما بیاییم شغل در واقع آبا و اجدادی این عزیزانو نوسازی کنیم، مبتنی بر در واقع الزامات روز بازار طراحی کنیم و یا اونها رو برای آموزش‌های تخصصی و مهارت محور جدید آموزش بدیم و اینو باید دولت حتما انجام بده و ساحل نشینان و مردم بومی منطقه توان اینی که بتوانند خودشون هزینه های این آموزش رو بپردازن ندارن.
قطعا همینطور.
بنابراین ما باید در واقع این هزینه رو بکنیم و در مناطق بومیمون آموزش های تخصصی و مهارت محور ارائه بدیم.
آقای مسعودزاده، شما هم اشاره داشته باشین به نقش اشتغال از طریق آموزش برای ساحل نشینان، شاید حالا به صورت آکادمیک بردن دانشگاه ها، تأسیس دانشگاه ها و همونجور که اشاره داشتین به رشته‌های فنی حرفه‌ای توی این مناطق تأثیری داشته باشه. می‌فرمایید؟
من خدمت شما عرض کنم که یک آماری که بخوام خدمتون بدم، ما از نظر تولید علم
بله
رتبه 11ام، از نظر تعداد مقالات عرض می‌کنم رتبه 11ام رو داریم، اما از نظر ناوگان کشتیرانی بر اساس آخرین اطلاعات که مال چند سال پیش بله رتبه 21ام رو داشتیم. توی صنعت کشتی سازی که خیلی کمتر از 1% از سهم ساخت در دنیا رو ما داریم، این نشون میده که ما از نظر علم آکادمیک عقب نیستیم. ما اگر میخواهیم که اشتغال ایجاد بشه باید بریم به سمت مهارت آموزی. مهارت آموزی یعنی این که تو دنیای امروز هیچ کارمند یا کارگری استخدام نمیشه مگر بابت اون کار خاصش مهارت دیده باشه. ما همه صنعت که نیاز به دکترا و فوق لیسانس، یعنی اون مدارک دانشگاهی که خب به صورت عموم همه به دنبالش هستیم نداره. خیلی جهان نیاز به جوشکار خوب داره، به تراشکار خوب داره. یعنی اون قسمت از کار که ما در قالب آموزش فنی حرفه‌ای می‌بینیمش، ما باید به جایی برسیم که این آموزش‌ها و این آموزشگاه‌ها در استان‌های ساحلی باشن، متناسب با هر استان آموزش‌های مورد نیاز رو بدن. یه جایی باید گردشگری آموزش بدن، یه جایی هتلداری آموزش بدن به افراد، یه جایی باید جوشکاری آموزش بدن و باید تراشکاری آموزش بدن، اونجا آموزش بدن. اگر ما نیروی کار ماهر پرورش بدیم در استان‌ها، قطع و یقین شما بدونید حتی با اهداف اقتصادی هم کسی کارگر پروازی و یا کارگر حتی نیمه ماهر پروازی رو هیچ موقع استخدام نمی‌کنه. بله، اینطوری هست که ما میتونیم امید داشته باشیم که استان‌های ساحلیمون رونق بگیره.
سپاسگزار از همراهی دو مهمان گرامی. فاصله ای رو بگیریم، ادامه برنامه فرصت نیلگون رو میشنویم. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و سامانه پیام کوتاه برنامه فرصت نیلگون 30036-37. سپاس از همراهیتون و این موسیقی جنوبی گوارای وجودتون باشه. برنامه فرصت نیلگون رو این پنجشنبه از رادیو اقتصاد میشنوین، تا حدود 7-8 دقیقه دیگر هم با شما همراه هستیم. پیش از اینکه آماده بشم برای برنامه امروز فرصت نیلگون، آمار و ارقامی رو میخوندم که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی 4 شغل جانبی ایجاد میشه. آقای سفری، صحبت حضرت علی رو درباره این آمار و ارقام میشنویم.
خدمتتون عرض کنم که البته این آماری که شما در واقع اعلام میکنید در بخش بله کلی اقتصاد دریا نیست.
بله.
اقتصاد دریا بخشای مختلف بله داره، بله، از جمله کشتی سازی، کشتی داری، و این آماری رو که شما خوندین در واقع مربوط میشه به بخش کشتی سازی. در بخش کشتی سازی میگن که
در بخش کشتی سازی یک شغل 4 شغل جانبی با خودش میاره.
چون یادم اولین بار در ارتباط با این موضوع من خودم یه مقاله ای نوشتم و این آمار ارقام فکر میکنم که مربوط به همون مقاله باشه. خدمتتون عرض کنم که بنابراین در حوزه های مختلف اقتصاد دریا بحث اشتغال زایی متفاوت هستش. در بخش کشتیرانی، در بخش کشتی سازی، اما اشتغال زایی در بخش اقتصاد دریا به همین تناسبی که در بخش کشتسازی ما الان ازش صحبت میکنیم واقعا اقتصاد جنبی رو هم به حرکت در میاره. خدمتتون عرض کنم که بنابراین ما فقط به این توجه بکنیم که اگر بخواهیم یک صنعت استراتژیک برای اشتغال زایی واقعا انتخاب بکنیم، باید صنعتی باشه که اشتغال زایی با هزینه های کمتر و با سرمایه گذاری های کمتری میتونیم توش ایجاد بکنیم. بسترهای اشتغال زایی در اقتصاد دریا فراهمه،
بله.
اما همونطور که در بخشای قبلی من خدمتون عرض کردم،
فهمت.
این سرمایه گذاری ها و این اشتغال زایی ها بیشتر برای در واقع مردم غیر بومی و غیر ساحل نشین، در واقع اون حداقل هایی هم که ایجاد شده داره به وجود میاد. ما نظرمون این هستش که در ارتباط با بحث اشتغال زایی ما بایستی در حوزه در واقع دریا و سواحل کشور، زمانی ما میتونیم سواحلمون رو توسعه بدیم که معیشت و اشتغال مردم بومی توسعه پیدا بکنه.
همینطور
من میتونم اینجا
بله حتما.
به این سوالتون و به فرمایشات من سفری این بخش رو اضافه بکنم.
بله.
همونطور که گفتن اون 1:4 یعنی اشتغال یک نفر در دریا، چهار نفر
جانبی.
اشتغال جانبی داره، فرمودن که به کشتی سازی برمیگرده. تو کشتی رانی هر یک کشتی که میاد عمرش بالای عمر خدمتی یک نفره. یعنی چی؟ یعنی که کشتی میاد، ما داریم کشتی هایی که 40 سال بیشتر دارن کار میکنن و برای این 40 سال برای تعداد خدمشون به اندازه عمر خدمتیشون شغل ایجاد میشه. الان یه شناور کوچولو مثلا یه ساپلای بود 13 نفر 12 نفر 14 نفر نیرو روی اون کار میکنن. این 14 نفر برای طول عمر اون شناور براشون اشتغال ایجاد شده. حالا اینو ضرب کنیم ما 1000 آماری که هست، حدود بیش از 1800 تا شناور داریم. البته شناورای کوچیک ممکنه که 3 نفر 4 نفر خدمه داشته باشن، اما شناورای بزرگ خیلی آمارش از این بیشتر. میانگین بگیریم 5 نفر 10 نفر اگر که اشتغال ایجاد بکنه، ببینید چه حجم زیادی از اشتغال هست.
بله.
و متاسفانه الان بخشی از این دریانوردا دریانوردای خارجی هستن که دارن کار میکنن.
آره.
که میتونن با دریانوردهای آموزش دیده ایرانی که عموماً هم من پیشنهاد میکنم باید حتما از مناطق ساحلی باشن جایگزین بشن.
من برای اینی که این بحث های مقداری هم در واقع شفاف‌تر بگیم، یاد میکنیم از شهدای سانچی، خاطرتون باشه متاسفانه در سانچی بالای 30 نفر
جان خودشون از دست دادن.
یعنی توی کشتی های بزرگ ما بالای 30 نفر هم اشتغال زایی داریم و به اضافه اینی که کشتی سازی و کشتی داری میگن در واقع طبق در واقع تقسیم بندی هایی که هستش میگن شرکت ها یا اقتصاد زود بازده هستن. چون شما یه لنج و یا یه کشتی رو ظرف 1 سال یا 2 سال میسازی ولی 30 سال در حوزه اشتغال هم از اون بهره برداری میکن. این حرفی که من زدم خدمتون که ما بایستی برای بهره وری و برای اشتغال اول یک صنعتی رو به عنوان صنعت استراتژیک انتخاب بکنیم، اینها مزایای در واقع صنایع دریایی و اقتصاد دریا در حوزه اشتغال زایی هست. من به بخش قبلی صحبتم اینو اضافه بکنم، در بخش از حوزه های اقتصاد دریا نسبت اشتغال زاییش حتی از در بود کشتی سازی هم بیشتر هست.
بیشتر هست. سپاسگزارم. یونس و یوسف هردانی به شماره 0916 4 شماره پایانی 3157 پیامک برای ما ارسال کردن و گفتن در زمینه اشتغال زایی برای مردم بومی ساحل نشینان، خصوصا ما که در خوزستان ساکن هستیم، به ورزش‌های تفریحی، ورزش‌های آبی اشاره نکردین، فعالیت‌های گردشگری رو از قلم نیندازید. بتونیم حسن ختام صحبت حضرت علی آقای مسعودزاده همین بحث باشه.
بله، خیلی جالبه. من ممنون که این یادآوری رو کردن. تو حوزه گردشگری و تفریحات دریایی خیلی جای کار هست، همونطور که
مخفول مونده این سال.
واقعا مخفول مونده. طرح‌های زیادی رو من در جریان هستم که این طرح‌ها آماده هست که سرمایه گذاری بشه روش. به عنوان مثال رستوران زیرابی طرحیه که طراحیش توسط متخصصین ایرانی انجام شده، یا زیردریایی شیشه‌ای. شما ببینید چه جذابیتی میتونه داشته باشه که ما تو این جزایرمون بله بتونیم از زیردریای شیشه‌ای استفاده بکنیم و اون مهمانی که به جزیره اومده بره در رستوران زیرابی غذا بخوره. اینها هست انشالله. امیدواریم که سرمایه گذارای ما به بخش دریا یه مقداری نگاه ویژه داشته باشند و این سرمایه ها اگر بیاد هم برای مملکتمون مفیده هم سود خوبی رو خواهند بود.
سپاسگزارم از هر دو مهمان گرامی، جناب آقای مهندس پیمان مسعودزاده کارشناس ارشد دریایی و آقای مهندس حسن رضا سفری.